بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد مرفی، کتاب الحج، بحث مراقی، جلسه 683، چهارشنبه، مورخه 18/1/95.
خب جالبه، خیلی ایشون خوبه، بسیار خیلی خوب جالبه. حالا ببینیم، حالا بقیه رو هم ذکر کنیم ببینیم. خیلی خوب احسن. بله، بله، اینم یه اشتباهی شده، اینم اشتباه هست. دو تاست اصلا. قرن کلمه ایست که یعنی کوه منفرد رو میگن قرن. وقت یک قرن داریم نزدیک عرفات، اشتباه مال صاحب جواهر نیست، دیگرانی در لغت اشتباه کردن، این متسرب به فقه شده. وقت بعضیم خیلی متحیر شدن در تفسیرش که آقا اگر قرن کوهیست مشرف به عرفات، وقت فاصله عرفات تا 90 کیلومتر 80 کیلومتر این چطور میشه قرن المنازل اینجاست؟ اشتباه اینه که ما یک قرن در ادب عربی به معنی کوه تنها تپه مانندی که تنهاست و اطرافش مثلا جایی نداره، این قرن گفته میشه. و قرن المنازل، قرن الثعالب و قرن مطلق. کوه مشرف به عرفات را قرن میگوین از این باب که وحده هستش، اما این اون قرن المنازل یک اشتباه در لغت پیش آمده، بعد آقایونم به تأثیر او همین اشتباه رو کردن. قرن الثعالب اطلاق شده در لغت به همون قرن المنازل، و قرن المنازل قرن الثعالب هم گفته شده.
همه رو تلفیق کردن، دوست دارم یک جای
که چی؟ قریتون چی علا جبل مشرف به عرفات و یبعد عن مکه 90 کیلومتر. بله، خیلی خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در ذکر برخی از قرائن بود که جمع این قرائن یوجب وثوق به این که میقات قرن المنازل همان سیل کبیر است. قرینه اول رو ذکر کردیم. قرینه دوم، ابو عبدالله مقدسی متوفای 381 هجری در کتاب احسن التقاسیم فی معرفت الاقالیم صفحه 112 وقتی بررسی میکنه مسیر مکه رو به طائف، عبارتش اینه ثم الى قرن مرحله ثم الى طائف مرحله مرحله در اصطلاح جغرافیایی در عربی یعنی 8 فرسخ. خب عبارت مقدسی اینه از قرن المنازل تا طائف 1 مرحله است، 8 فرسخ است. خب الان از وادی سیل کبیر تا طائف حدود 40 کیلومتره، حالا 41-42 کیلومتر مثلا فاصله بین وادی محرم تا طائف 10 کیلومتر است، ربع مرحله هم کمتر. هازا شاهدون که وادی محرم نمتونه قرن المنازل باشه، چون مقدسی میگه فاصله قرن المنازل تا طائف 8 فرسخ است و این مسافت مطابق با السیل الکبیر است. بله، ثم الى طائف مرحله. نه خیر، از مسیر مکه داره به سمت طائف مسیر رو محاسبه میکنه، منازل رو میشماره، میگه از کجا تا کجا یه مرحله است، ثم الى القرن مرحله، از نمیدونم وادی چی تا قرن یه مرحله است، ثم الى طائف مرحله، از قرن تا طائف یه مرحله است، یعنی 8 فرسخ است. خب یه 8 فرسخ حساب کنیم میشه چند کیلومتر؟ 6 8 48 حدود 48 کیلومتر، کمتر 40 مثلا 5 کیلومتر خورده میشه فاصله. خب این 45 کیلومتر خورده میشه یه مرحله. خب الان قرن المنازل این حدود مسافت داره تا طائف، قطعا وادی محرم نده این مسافت نیست، اون ربع مرحله کمتره، پس معلوم میشه قرن المنازل وادی محرم نیست، جای دیگر اینجا سیل الکبیر نیست، بالاخره امر دایره بین احد و هماست. قرینه سوم حربی در کتاب المناسک حدود قرن سوم صفحه 356 دو طریق رو به عرفات برمی شماره. خوب دقت کنید، همین دو طریق تاریخی که از سابق هم بوده و معروفه. ازا عرفتن تخرج من عرفه، یک مسیر، مسیری که از عرفات میگذره، علا جبل یقال له الکرا یظهر علی حرت کثیر المنابت یقال لها الهدا و من الهدا الى الطائف. یک مسیر از مکه به طائف، هیچ اسمی هم از میقات نمیبره، از عرفه میگذرید به جبلی میرسید بهش میگن کرا، بعد حره کثیر المنابت، اونجا گیاه زیاده، یقال له الهدا، و از هدا میرید به طائف. میقاتیست اینجا، وادی محرمه، به عنوان میقات هیچ اسمی نمیبره. بعد وله طریق آخر علی موضع
يقال له الزيمان ينفرد من مشاش ثم قرن المنازل ثم من قرن إلى الطائف وهذا التاريخ ثلاثة أيام والتاريخ الأول يومين. اینجا دقت کنید در طریق دوم نام قرن المنازل رو میبره که میقات است، نه در طریق اول که طریق حداث. آبا اولا در این کلام، ثانیا تصریح میکنه از منطقه زیمه که از مشاش جدا میشه، بعدش قرن المنازل است. الان هم در نقشه جغرافیایی و واقعیت محلی مطالعه کنید، قبل از قرن المنازل، قبل از السیل الكبیر، روستای بزرگی است که الان هم موجوده، قبل از السیل الكبیر به نام الزیمه. خب الحربی داره تصریح میکنه در قرن سوم از زیمه که بگذرید به قرن المنازل میرسید. الان از زیمه که میگذریم به وادی سیل کبیر میرسید. آزا احسن و شاهدین که وادی سیل کبیر میقات قرن المنازل بوده. قرینه چهارم در سیر آمده است در مسیر طائف. از طائف که به طرف مکه پیامبر می آمدن، نخله یمانیه قرن المنازل ثم ملایح. پس بنابراین منطقه ملایح ملصق به قرن المنازل است. جالب، الان جغرافیای عربستان تصریح میکنه ملایح نام قدیمی از سیل الصغیر است، که از سیل الصغیر منطقه ملاصق از سیل الكبیر است. در سیر گفته میشه پیامبر از قرن المنازل که میقات است به ملایح رفتن. الان بذارید از سیل الصغیر به جای قرن المنازل از سیل الكبیر، یعنی از قرن المنازل که سیل کبیره، پیغمبر به منطقه سیل صغیر رفته. این قرائن اربعه و قرائن دیگری هم که هست موجب وثوق و اطمینان است که قرن المنازل همان وادی سیل کبیر است. لذا این شبه دیگه اگر حالا برای جمعی هم هست، با این توضیحات یه برطرف خواهد شد که همین منطقه‌ای که الان مسجد المیقات به عنوان میقات سیل کبیر و قرن المنازل هست، اینجا محل میقاته. نهایت دقت کنید، این که حالا کل این منطقه از سیل و کبیر به قرن المنازل میگفتن یا نه، این همچنان برای ما مورد تردیده. حالا منطقه مسجد و اینا رو آدم میتونه وسوق پیدا کنه، اما یه مقدار از این منطقه بگذریم، مثلا نزدیک وادی سیل صغیر بشیم، یه چند میل چند کیلومتر از اونجا بگذریم که امروز از سیل کبیر هم بهش گفته میشه، حتما قرن المنازله یا نه، این باز مورد تردیده، این باید یه تحقیق میدانی دیگه بشه که قرن المنازل کل قرن المنازل شده از سیل کبیر. یعنی هر جا امروز میگن از سیل کبیر، قرن المنازل هم بوده است، این باز محل تردیده یه مقدار. لذا از اون مسجد و محدوده مسجد بله، اما یه مقدار از اون بگذریم که سیل کبیر میگن بازم قرن المنازله، خب این یه مقدار باز جای تردید هست. نسبت به وادی محرم یا محرم که مسجد بزرگی رو در شمال غربی طائف، مسجد وسیعی که شاید برای حدود 1500 نفر مرد 500 نفر زن جا داره، با تجهیزات اطراف پارکینگای متعدد و به عنوان منطقه میقات شناخته شده، و بسیاری از حجاج از اهل سنت و برخی از شیعه از منطقه شرقیه، از ریاض، از طائف و مسافرین اون منطقه میان در وادی محرم محرم میشن. وادی محرم در این که قرن المنازل نیست، با این قرائنی که اقامه شد مسلمه، ولی لا یبعد با مقداری تسامح عرفی مسجد وادی محرم محاذی وادی سیل کبیر باشه. لذا اگر فقیهی مطلقا احرام از محاذی رو جایز میدانست، یا در حال ضرورت احرام از محاذات رو جایز میدانست، ممکنه بگوید احرام از وادی محرم جایز است. ولی ما که تأمل داریم تو بحث محاذات هم بررسی میکنیم، به نظر ما محاذات الا ممکنه فی مورد خاص، یه روایت خاصی در باب مدینه و مسجد شجره داریم مورد خاصه، و الا در سایر موارد اصلا محاذات رو نمیشه به عنوان میقات حساب کرد. اگر کسی خواست از اینجا محرم بشه، راهش احرام به نظره، راه دیگری نداره. بلخ باز ذکر بفهم بله،
اگر یک منزل دیگه
باشه، بله نداره. حالا نه، ببینید قرن المنازل معناش اینه که منطقه‌ای بوده که منازل و مسیرهای مختلف اونجا مجتمع بودن، اطراق میکردن. حالا آیا فقط همون کاروانسرایی که اطراق میکردن، یا اون منطقهی که اسم شده قرن المنازل؟ ظاهر این اسم منطقه است، یعنی منطقه شده قرن المنازل، اما محدوده، چون الان این اسم منسلخ شده، الان دیگه این اسم نیست. نقشه ایم که از سابق مورد وسوق باشه که گفته بشه قرن المنازل، محدودش این حالا شده از سیل کبیر، اینم در دست دست نیست. لذا آیا کل این منطقه از سیل کبیر که یک منطقه مساحت زیادی داره قرن المنازل است؟ این یه مقدار برای ما تردیده. قدر متیقن همون مسجد و زواحی مسجده که دیگه اونجا
مسلم قرن المنازل بالاخره. اهل نجد کجا رو؟ خب اب نداره، حالا اونم روایاتی داریم نجد به چه معناست اونجا، نجد یعنی منطقه مرتفع مثلا، نه اهل نجد مراد نجد باشه که بعضی باز یه تعارض درست میکنن میخوان رفع تعارض کنن. نجد منطقه مرتفع است، مناطق مرتفع، حتی یمن نجد داره، عربستان نجد داره، اینجور نیست که نجد، بله نجد منطقه خاص مربوط به عربستان باشه که بعد بگیم پس وقت لنجد قرن المنازل، روایت دیگه میگه وقت لنجد فلان، پس این مثلا مختلفه. نه، اینا رفع تعارض اما به مسیرهای مختلف، چنانچه در بحث یمن جلسه قبل اشاره کردیم، و اما نجد معنای منطقه مرتفع است، او خیلی مشکلی درست نمیکنه. با ذکر این نکته فعلا مبحث مواقیت خمسه معروف تمام شد. غیر از این مواقیت خمسه، مواقیت دیگری هم هست از جمله محاضات، مکه برای حج تمتع، دویرة الاهل برای کسی که منزله دون المیقات. این موارد رو هم حضرت امام در تحریر پس از بیان مسئله در رابطه با طرق شناخت میقات، بعدن اون مواردم ذکر میکنه. ما هم به تبع تحریر فعلا مسئله سوم در بحث مواقیت رو حضرت امام پس از بیان مواقیت خمسه در طرق ثبوت مواقیت می‌دانند. تعبیر حضرت امام این است که می‌فرمایند در صورت فقدان علم برای تشخیص میقات طرق ثلاثه است، بینه و شیاء و اهل خبره مفید زن مثلا. اینجا دقت کنید در خصوص این تعبیر به نظر ما مسامحه است، اگه نگیم اشکالی به حضرت امام وارد است. اون مسامحه این است که در اصول بررسی شده است که طرق شرعیه معتبره مثل بینه در طول علم نیستند، در عرض علمند. مثلا اگر زید احتمال میده این فرش نجس باشه، راه حصول علم بر او منفتح است. 20 نفر 30 نفر توی خونه بودن، همه رو جمع کنه، یکی یکی سوال کنه،
میدونه میتونه علم پیدا کنه، ولی به جای مسیر تحصیل علم، اگر مسیر بینه رو رفت، شهادت عدلین، ولی اون موجب حصول علمم نبود، اصولیین از جمله حضرت امام روشن به این معنا تصریح دارن در اصول که طرق معتبر شرعیه در عرض علم است نه در طول علم. اگر در عرض علم هست دیگه این تعبیر مسامحه است که بگوییم ثابت میشه این مواقیت در صورت فقدان علم با بیانه شرعیه. نخیر، اگه مسیر وصول به علم هم میسر باشه بازم بیانه شرعیه معتبر است. لذا بله، لذا تعبیر صاحب جواهر رو در جلد 18 جواهر صفحه 107 ببینید، این تعبیر خالی از مسامحه است. ثم لا یخفا علیک وجوب حصول العلم او ما یقوم مقامه شرعا فی معرفت الوقت الذی وقته رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. می فرمایند واجب است در شناخت مواقیت یا علم داشته باشید یا اون چی که شرعاً قائم مقام علم است، مثل بیانه مثلا. فعلیه ای تعبیر در تحریر الوسیله به نظر ما مسامحه است. بفرم خب اگه علم داشته باشه بیانه قائم بشه، اگه در عرض هم باشه چرا نباشه، ممکنه موجب قدح در شهادت بیانه بشه علم شما، یعنی علم شما باعث میشه و دیگه این بیانه که کلا بیانه بشه. نه، قالب تعارض هم نمیشی و چش این است که عملا تخطئه بیانه علم شما، یعنی به این نتیجه میرسید بیانه یه اشکالی در کارش بوده است. تو بحث آخره، ولی شارع مقدس حالا برای هر چی، برای مصلحت تسهیل، برای هر جور گفته اگر میتونی علمم پیدا کنی میتونی به بیانه عمل کنی، که مسلمه، که حتی در احکام شرعیه که مسلمه. خبر استقه معتبره اذن سد العلم یا نه خبر استقه معتبره؟ ولو طریق علمم باشه شما خبر استقه براتون معتبره. میتونه طرف شال و کلاه کنه از خراسان بره به مدینه، خودش مستقیم از امام باقر مسئله را سوال کنه، علم پیدا کنه، ولی بهش میگن لازم نیست کارو بکنی، تو هم خراسان بشین، استقه بهت خبر داد، قبول کن، عمل کن، دنبال تواتر هم نباش، ده نفر دیگر هم پیدا نکن که آقا شما هم از امام صادق شنیدید از امام باقر وقتی یه حکم به فلانی فرمودن یا نشنیدید. اگه ثقت قبول کن. العمری و ابناه ثقتان و ما عد یا انی فانی یا عدیان، لازم نیست بگردید.
اگه
نه اینو نمیخوان بگن امام. امام ببینید ظاهر کلام امام اینه مع فقدل علم نوبت به بیانه میرسه. اینه میشه دو جور تفسیر کرد. مع فقدل علم یعنی علم نداشتی، دنبال علمم نرو، یه چیزی اضافه کنی، این درست میشه عبارت امام، ولی این خلاف ظاهره. بگیم امام مخصوص اینه مع فقدل علم، اینه اگه فعلا علم نداشتی دنبال علمم لازم نیست، بری برو دنبال بیانه، برو دنبال شیا، برو دنبال اهل خبره، ولی این خلاف ظاهره. ظاهر عبارت امام اینه که اگه علم نبود برو دنبال بیانه، یعنی اگه نتونستی علم پیدا کنی برو دنبال بیانه. این میگیم خلاف اون قواعد مرتکزه اصولی است. اولین طریق شرعی بعد از علم بیانه است. لا شبهت در حجیت بینه در احکام و موضوعات خارجیه به حکم بناء عقلاء ممزات به ادله شرعیه و به روایات. این بحثش در اصول شده، جای بحثش اینجا نیست. مورد بعد شیاع مفید اطمینان و وثوق است. اینم فل جمله الان جای بحثش نیست، کار داره بحثش، ولی در جای خودش اثبات شده است که مقصود از علم قطع علمی که 100% و بدون احتمال خلاف باشه نیست، بلکه اطمینان و وثوق هم در اعتبار قائم مقام علم است و حجت و معتبر است. 95% اطمینان دارید، 5% احتمال خلاف میدید، این میشه وثوق اطمینان. اینم قائم مقام علم است و معتبر است. نه شیا هم موضوعیت نداره، وثوقه. لذا منابع وثوق هر چه باشه، میخواد شیا باشه میخواد غیر شیا باشه، اینم شیا موضوعیتی در اینجا نداره. انما الکلام در دو طریق دیگر است که محل بحث است. یک طریق رو حضرت امام ذکر نمی کنن چون معتبر نمی دانن، ولی به نظر ما معتبر است. و آن طریق شهادت عدل واحد در موضوعات خارجی است. لا شبهت بر این که خبر عدل واحد در احکام شرعیه به حکم ادله حجیت خبر ثقه در احکام معتبر است. انما الکلام بحثی است بین فقها که آیا خبر عدل واحد در موضوعات خارجیه معتبر است، حجت است یا حجت نیست. جمعی از فقها مثل حضرت امام قائلن خبر عدل واحد در موضوعات خارجیه حجت نیست. ما در مباحث رجال به تفصیل بررسی کرده ایم و به این نتیجه رسیده ایم به حکم بناء عقلاء ممضات به روایات شرعیه خبر عدل واحد در موضوعات حجت است. دیگه چند روز بحث داره، اونجا بحثاشو گفتیم، بررسی کردیم، وارد نمیشه. لذا به نظر ما در کنار بیینه خبر عدل واحدم در تشخیص میقات معتبر است و قابل اعتماد و قابل اعتناست. طریق آخر که حضرت امام و جمعی از فقها برای تشخیص میقات ذکر میکنن، میفرماین قول اهل خبره به شرطی که حد اقل مفید زن باشد. اگر اهل خبره گفت این محل قرن المنازل است، این محل یلملم است، و از قول او زن پیدا شد، این قول اهل خبره مفید زن ایزن در تشخیص میقات معتبر است. خب مشکل این است که من جانب قاعده عمومی رو در اصول تثبیت کردیم که عدم حجیت زن است مطلقا الا ما خرج بالدلیل. سؤال از این محققین این است که به زن حاصل از قول اهل خبره در باب میقات به چه دلیل اعتماد میکنیم؟ قاعده عمومی عدم حجیت زن است. آیا در باب میقات شما دلیلی دارید که زن حاصل از قول اهل خبره معتبر است یا نه؟ صاحب جواهر اشاره به نکته‌ای میکنه، بررسی کنیم. روایتی رو ذکر میکنن، روایت رو قبلا ما اشاره کردیم، ببینیم این مدعا رو ثابت میکنه یا چیز دیگه میگه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهری و صلی الله علی محمد و عجل
همون بعد همشه دلیل سال جواهرم سعیه ماهیت به معمار بگیم آیا او دال به همون مطلبه یا چیزی؟